مسائل اجرایی در ارتباط بودم، میدونم اشکالی نداره، یه وقتایی لازمه، اما به اندازه و به میزان. هر جا کم میارن میگن آقا تولید داخلی فناوریش عقب افتاده است. خب بابا ما این همه ذهن فعال در کشور داریم، من سوال میکنم اون ذهنی که میتوانه یه موشک درست کنه که 2000 کیلومتر این موشک طی میکنه با کمتر از 10 متر خطا به هدف میرسه، این چیز کوچکیه؟ بنده خواستم مثال بنده اسم موشک آمد، جوونا به هیجان آمدن. اگر اون مغزی که میتونه یه چنین موشکی تولید بکنه که دشمنان ما اعتراف میکنن به اهمیت این کار، آیا این مغز نمیتوانه خودروی را که فرد بفرمایید 13 لیتر در 100 کیلومتر مصرفشه اینو برسونه به 5 لیتر در 100 کیلومتر؟ میتونه بکنه؟ این مغز عاجز از این کار؟ چرا به جوانها مراجعه میکنید؟ چرا به این ذهنهای خلاق مراجعه نمیکنید؟ چرا از اینا کمک نمیگیرید؟
نظر شما ما الان در کشور مافیای خودرو داریم؟
مافیای خودرو من نمیفهم یعنی چی؟ یعنی چی؟
یعنی یه مجموعه ای که فقط در جهت منافع خودشون دارن کار میکنن.
اون طبیعیه، همه جای دنیا اینطوره. مثلا اینجا یه حرف
زشت، ولی خودرو با کیفیت نمیاد بیرون.
اینجا یه حرف زشتی که میزنن میگن دلال. دلال واسطه در تمام دنیا هست. یه شغل دلالی. دلال بعد کلمه بعد یه واسطه است. در تمام دنیا واسطه اگه نباشه معاملات بزرگ تا کوچیک انجام نمیشه. شما اگه واسطه داشته باشی، واسطه خیلی قیمت رو میتونه قشنگتر به شما بده تا خود شما که بخوای بری تو بازار. برابر این مافیا همه جا ممکنه اسم مافیا رو بذارن، ولی ما مافیا معنی نداره. یه وقت مافیا میگه شما احتکار کرده که خب میگیرنشون بدن. بعد یکی از ایراد کارخانه جات ما که به عنوان یادگاری به شما بگم، ما باید نمایندگی ها فعال باشن، باید نمایندگی ها به مردم سرویس خوب بدن. هر وقت که کاربارمون ضعیفه میگیم بله نمایندگی ها باید باشن، اینجوری باشن اونجوری باشن، تا کاربار ما خوب میشه میگیم خودمون مستقیم به مردم میفروشیم، نماینده چی کار است؟ و این ضرر ما اینه. مثلا جنرال موتورزیا در تمام ایران و مراکزی که نمایندگی داده بودن، اندازه انبار، اندازه مکان سرویس، اندازه دپو قطعات یدکی و نوع قطعات یدکی، همه چی تعریف شده بود. یعنی واقعا شما یه نمایندگی، نمایندگی واقعی بود. همینطوری نمایندگی تابلو به کسی نمیدادن. و بعدم اون نماینده است که شما رو زنده میکنه، اون نماینده است که مشکل ماشین شما رو حل میکنه. این اختلافی که الان هست بین تولید کننده و نماینده، مردم رو اسیر کرده، مردم رو کلافه کرده، این باید حل بشه.
در یک سال اخیر خیلی بازار خودروی ما شرایط متفاوتی رو به خودش دیده. از منظر قیمتی بخوایم ببینیم، شاید بشه گفتش که حبابی در قیمت خودرو ایجاد شد. مثلا پراید از یک قیمتی به تقریبا دو برابر فکر کنم شد قیمت پراید. خودروهای دیگه هم همینطور یک بازار عجیب غریبی خودروهای ما پیدا کردن. و از منظر کیفیتی هم که خب دیگه همه درگیر هستن باش. این موضوع نمایندگی هم که مثال زدیم خودش ماجراییه که مردم رو گرفتار کردن. این هم به موضوع نظارت وزارتخونه مربوطه و نظارت بالاتر برمیگرده یا نه مشکلات دیگری هم هست؟
همینطوره. من الان میبینم تو مصاحبه آقای وزیر میفهمن که من گفتم قیمت خودرو رو بالا نبرن، من گفتم که تولیدش رو نجیب کنم، من گفتم که وزیر که هیچی بالاتر از وزیرم بگه اگر قابل اجرا نباشه که نمیشه. اگه واقعا به این فرمایشات وزیر و وکیل و اینا تولید بالا پایین بشه، کیفیت بالا پایین بشه، وای به حال ما. اینجوری نیست. به شما عرض کردم ما تولید که میکردیم یه گروهی داشت که اینا هفته یه بار 15 یه بار میبودن تو کارخونه، یه ماشینی رو تو خط جدا کردن میبردن به قول ما آدیت میکردن، کیفیت رو نگاه میکردن، رنگ و نمیدونم بالا پایین فنر تشک لاستیک شیشه باتری اگزوز رادیاتور موکت همه اینا رو نمره میدادن، بعد میگفتن مثلا از 100 نمره این شده 95. تشویقم میکردن و تشکرم میکردن. ممکن بود توی کارخونه میرفتن از 50 کمتر بود کیفیت، خب اون جلو تولیدشو میگرفتن بهش خدمات نمیدادن. الان باید همینطور باشه، باید نظارت کامل روی تولیدات ما باشه. همه جای دنیا اینطوره، نه اینکه مثلا ما در آلمان همینطوره، در ژاپن همینطوره، در آمریکا همینطور. ماشینا چند بار نظارت میشه روشون تا به دست مشتری میفته. اون موقع مثلا شیشه میرال یا امثال میرال تو ایران تولید میشد، خب میگفتیم از خارج وارد کنیم، اما ماشین که از ماشیشه وقتی وارد کنه میشد میرفت یه قسمت تمام بازرسای ما نگاه میکردن این شیشه موج نداشته باشه، این شیشه رنگ نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه موج توی شیشه باشه اون راننده تصادف میکنه. بعد تازه میرفت انبار، بعد از انبار موقع که میرفت رو خط تولید باز اونجا چک میشد این شیشه، بعد باز دوباره ماشین که تمام میشد روز نهاییش اونجا باز دوباره چک میشد. یعنی دو سه بار یه شیشه ماشین چک شد تا دست مشتری بدن. خب این اگر این نظارت باشه، بعد ماشین آب نباید بده، نمیدونم باد نباید باشه، الهی دراش بیاد بیرون، دوشکاش همینطور، همه چی اینا ما بازرس لازم داریم.
با خصوصی شدن شرکت های خودروسازی در کشور موافقید شما؟
یعنی چی؟
یعنی دست دولت نباشه.
ببینیم ما یه اختلافی با دولت داریم، اون اینه که متاسفانه تو ورزش هم کشیده شده. ما بخش خصوصی کسیه که پول داره، اما افکارش مثل ما نیست، ممکنه افکاری داشته باشه ضد افکار ما. ما یا با تحمل این افکار داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگر داشته باشیم موفق میشیم. یعنی اون مثلا یهودیه، همطور که آقا فرمودن ما الان در کشورمون یهودی زیاد داریم، ارمنی زیاد داریم، دارن زندگی میکنه، کارشون نداریم. ما ممکنه یه کارخونه مال یه یهودی باشه، برای این نباید بگیم چون این یهودیه این کارخونه رو باید بست. ما مشکلمون اینه که به دین و آیین و اینها کار نداشته باشیم که نداریم، اما وقتی شما میخواد به بخش خصوصی کارخونه رو بدی باید تحمل افکارش هم داشته باشی. اون پول داره، افکارش هم مثل افکار من شما نیست. میخواد چیکار کنی؟ کسی که افکارش مثل من شما هست کم پول داره، کم میتونه بیاد تو میدون. اینو اگه ما تحمل کنیم مشکلمون حل میشه. یا باید ما بخش خصوصی رو که شما میفرمایید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم. اگه داشته باشیم اینا هستن.
معتقدید که باید کنار بیایید.
زمان پیغمبر هم همینطور بوده، زمان ائمه ما هم همینطور بوده. من مثلا وقتی که اون بنزو اومدیم برای تولیدش، یه خانم خبرنگاری رفته بود پیش آقای رفیق‌دوز که یه مصاحبه با من بکنم، چون فردان برو پیش یزدانی. اومد اونجا و نشست و گفتش که شما شنیدن میخواییم بنز تولید کنیم. بودیم بعد آخه بنز ماشین گرون قیمتیه، بنز اینه 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 فلانه. آقای رفیق‌دوز گفته من میخوام بنز تولید کنم به قیمت پیکان بفروشم. گفتم بله. و آخه چرا بنز؟ گفتم ببین خانم، ما از زمان پیغمبر و ائمه ما هیچ وقت ما روایت یا حدیثی نداشتیم که اینا اسب لنگ سوارشن. بهترین اسب زمانه رو ائمه ما سوار میشدن. مگر از این بود؟ اسب امام حسین، اسب حضرت ابوالفضل، اسب دیگران بهترین اسب. بعدم ما تو دستور داریم پیغمبر میفهمن خانه وسیع داشته باشیم، زندگی راحت داشته باشیم برای خانوادتون، سواری خوب داشته باشیم. این حوادثی که از پیغمبر رسیده به ما مگه نیست؟ شما نشیدی؟
بله همطوره.
عمل کن دیگه، متشدی باید عمل کنی، حالا حقیقت در حد توانت. پس ما اگر که نداریم هم نباید منکر بشیم، نباید بیان بگیم چرا بنز باید بیا تو ایران. شما به یه راننده تاکسی یه بنز بدی 3,000,000 تومان بود اون موقع یه بنز سال 92 یا 91، 3,000,000 تومان و 1,000,000 راننده تاکسی میداد، 2,000,000 بانک میداد. چند سال این بنز زیر پای اون راننده دوام می آورد؟ شما میدونی الان ماشین بین شهری نداریم، یعنی یه ماشینی که سوار بشی تو میدون آزادی توی گاراژ باشه شما رو ببره رشت. ماشین مطمئن، ماشین با کلاس و محکم داریم؟ پس نداریه، کمبود زیاد داریم ما، اینا باید حل شه.
بسیار خب، ما یه نقطه موقت میخواییم برای برنامه اولمون بگذاریم. خود به خود کشیده شد به بحث خودرو با توجه به سابقه جنابالی. در مورد خودرو اگر نکته باقی مونده بفرمایید که انشاءالله در برنامه های بعد سایر موضوعات رو بتونیم بررسی بکنیم.
خدمت شما عرض کنم خودرو یکی از اهرمایی که دولت همیشه باش بازی میکنه، هی قیمت میبره بالا، قیمتی میاره پایین، که این خیلی بده، لطمه میزنه به صنعت خودروی ما و ثباتی که در خودرو باید باشه نیست، تحت فشار میذارن مدیر رو و افکار مدیر رو عوض میکنن و باعث میشن که مدیر نتونه کار کنه. من شما میدونیم اداره کردن یک کارخونه از صبح تا شب خیلی سخته، با کمبود مواد به اصطلاح اولیه و بعد ناز کردن کارخونه های خارج از ایران. این مارکایی که ما داریم دقیقا دست میذارن نقطه ضعف ما و اون قطعات که ما نمیتونیم تولید کنیم قیمتشو بالا پایین میکنن، اذیت میکنن، در ارسالش اذیت میکنن. ما باید یه روزی به خودکفایی برسیم، همینطور که در صنایع موشکی، در صنایع نظامی خودکفا هستیم، در اتومبیل هم ما میتونیم خودکفا بشیم، هم موتورشو بسازیم، هم گیریبوکس و دفتریالشو بسازیم، اتاق واقعا عالی میسازیم، حتی از خارجی ها بهتر. بنابراین یه همت میخواد، همت میخواد که ما ماشین رو خودکفا داشته باشیم، خودمون بسازیم، ماشین ملی ما بشه. ما میتونیم با کیفیت بالا، که انشالله همچین روزی رو ما ببینیم
انشالله. بسیار خب، خیلی متشکرم. یک نقطه موقت بریم آقای یزدانی برای برنامه اولمون، انشالله در برنامه بعدی سایر موضوعات رو بررسی بکنیم و دیدگاه اقتصادی استالی رو در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد ورزش رو یک تمرکز بیشتری برش داشته باشیم. تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم که ما در منزل جناب یزدانی مزاحم ایشون هستیم و این برنامه رو با توجه به اینکه خارج از استودیو میشنوید طبیعتاً احتمال داره که صدای دیگری هم به گوش شما برسه، که عذرخواه هستیم. سپاسگزارم که با این برنامه از یاد ایام با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همه شما.
سلامت باشید.
بازاید از آن در چه یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت به گشای صبر بسیار به باید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست به برگل نسراید ای شکر با همه شیرین اگر لب به گشایی شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید رسیدند و همین مشغله ماست که از عشق بمیریم و جزو یاد نگیریم با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی آن که روی از همه عالم به تو آبد نشاید چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بس که بر بل نسراید هر چه دل آرام از دلش آرام را باز نیابد خلاص هر چه در این دام را یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم پرده بر انداختی کار به اسمام را من نماید به روز چیز که در خانه تار سر نروید به بام چیز که بر بام را گر به همه عمر خیل با تو بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام را دلو دیدم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است شده گویم که چون این قصه دراز است جهانی به درش خرم کس آر ندارم، به جوزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، زمانی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالان یه دل مقابل نالان، چکونم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بیسمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل در و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کسی و کام دل یار و جهان به کرم هاش بده هار و که می شد دل غم دیده من را به شبت دار.
آقا
آقا
یه آلیس بدین آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
آسمونه موتم به بارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویدم ترانه بی تو، چگونه برکشد خیال آجه بی تو. سیدنان کجایی کجایی جود تا بتنایی باران تویی به خاک من بزن بازا ببین بی مه و من رو بای پر زدن ندارم. مگر ندانی چو هست و دوره بیاهی خموش و تار بی عبوره. نمی توانم دیگر بروید که من اسیر این خزان تو سید جان. کجایی کجایی رهی نمانده تا رهایی باران توی به خواهد من بدن بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم.
راد اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد شکوفایی اقتصاد کشور.
که جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من ماله زیر و زار من زارتر است هر زمان بس بهر می دهد عشق گوش مال من نور ستارگان ستد روی چو آفتاب تو دست نمای خلق شد قامت چون هلال من که جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در قلب تو حال من گشاد روان چون که تر نمی کند در تو زبان قال من برگذری و ننگری باز نر که بگذرد من و بنای تو جور تو احتمال من چرخ شنید نالم گفت من و سعدیا کاه تو تیر می کند آینه ی جمال من
لحظتون خوش اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد از طرفتون ممنونیم و سپاسگزار امید